الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در رابطه با قضیه حقیقی و خارجی بود. شهید صدر فرمودن که در قضیه حقیقی، در قضیه خارجی، حکم بر روی افراد می رود و مولا وقتی می گوید اکرم العلماء، ذوات خارجی رو لحاظ می کند و وجود مصلحت رو در اونها احراز میکنه و حکم به وجوب اکرام میکند. پس موضوع وجوب اکرام افراد خارجی عالم هستند، به تعبیر ایشون افراد محقق الوجود هستند. چه افراد محقق الوجود؟ در زمان انشاء خطاب، چه افراد محقق الوجود در آینده، و چه مجموع اینها. مولا میتواند وقتی میگوید اکرم العلماء، فقط افراد آینده رو با یه قیدی متعلق وجوب قرار بده. اکرم العلماء در زمان مستقبل، ولی وقتی مقید نکند، اکرم العلماء او شامل افراد محقق الوجوده در حال انشاء خطاب و افراد محقق الوجود در آینده میشه. اما در قضیه حقیقی فرمودن که حکم مترتب بر عنوانی میشود که افراد این عنوان مفروض الوجود لحاظ شدن. مولا اگر میگوید اکرم العلماء، در واقع حکم رو برده است روی عنوان عالم، اگر فرض بشود که وجود پیدا می کند. مولا افراد خارجی رو لحاظ نمی کنه در قضیه حقیقی. در قضیه حقیقی خود عنوان برای مولا مصلحتی داره. مولا می بیند که این عنوان هر جا محقق باشد، من می خواهم که این حکم ثابت باشه. من اکرام عالم رو می خواهم. برام مهم نیست که عالم فاسق باشه، غیر فاسق باشه. این عنوان هر جا تحقق پیدا بکند، یه مصلحت ملزمه دارد و من بر طبق او حکم جعل میکنم. لذا مولا دیگر افراد را تک تک مورد لحاظ قرار نمیدهد که ببینه آیا مصلحت هست یا نیست در اونها، بلکه این عنوان رو دیده و عنوان رو به شکل مفروض الوجود در خطاب خودش عرض کرده. لذا عرض کردیم که خیلی از بزرگان می‌فرمایند که قضیه حقیقی بازگشت می‌کند به قضیه شرطیه. اکرم العلماء یعنی اذا کان انسان عالما وجب اکرامه، هر انسانی که عالم باشه واجب است اکرام. شهید صدر فرمودن که فرقهایی هست بین این دو قضیه، برخی فرقها علمی و نظری هست و برخی عملی. فرق اول رو ذکر کردیم که ایشون فرمودن که وقتی قضیه به نحو خارجیه باشد، دیگر بر فردی که جاهل است الان و آینده این قضیه صدق نمی کنه. مولا گفته اکرم العلماء فردیست جاهل، ما می دانیم این در آینده هم عالم نمی شود. شهید صدر فرمودن شما نمی توانید بگویید این فرد هم اگر عالم می شد وجوب اکرام داشت. از کجا می تونید اینو بگید؟
نمی دونید در آینده عالم نمی شود،
بله اگر در آینده عالم می شود، خب می شود یک فرد محقق الوجود از عالم.
ممکنه بشه، یعنی مثلا یه بچه هست میگم اگه درس بخونه عالم بشه،
بله
اگر اکرامت میاد با هر دو سازگار.
بله بله، یعنی اگر فرض بشود که این شخص در آینده عالم میشه، خب وقتی عالم می شود فردی محقق الوجود از عالم، بله اکرم العلماء به نفع قضیه خارجی هم باشه شامل این شخص میشه. ولی فرض کنیم کسی عالم جاهلی است که عالم نمی شود، وصف عالم بودن در او تحقق پیدا نمی کنه. ایشون فرمودن که اگه قضیه خارجیه باشه شامل این شخص نمیشه. حتی نمیتونید بگید اگر این شخص عالم بود حتما مولا برای او وجوب اکرام جعل میکرد، چون میگوییم قضیه به نفع خارجی است. مولا افراد محقق الوجود عالم رو دیده و وجوب اکرام رو براشون جعل کرده. شاید اگه این شخص عالم میبود مولا مصلحتی که اقتضای جعل وجوب کرده است رو در این شخص نمیدید، لذا در این صورت حکمی که مولا جعل میکرد این بود اکرم العلماء الا زیدن، و این فرد عالم رو خارج میکرد. ما احراز نمیتونیم بکنیم که حتما این شخص اگر عالم بود مولا حتما وجوب اکرام رو برای این شخص هم جعل میکرد، در حالی که اگر قضیه به نحو حقیقی باشه نه، چون مولا افراد رو لحاظ نکرده، مولا عنوان رو لحاظ کرده و افراد مفروض الوجود رو مورد توجه قرار داده است. لذا می توانیم بگوییم این شخص اگر عالم باشد و فرض بشود عالم است وجوب اکرام دارد، این درسته. خب این فرق نظری و علمی بین دو قضیه، گفتیم اثر عملی نداره این فرق، چون بالاخره الان قضیه شرطیه صادق باشد گیرم بر این شخص، ولی وجوب اکرام فعلیت پیدا نمی کند مگر اینکه شرطش فعلی باشه. اذا کان الانسان عالما اذا کان هذا الجاهل عالما وجب اکرامه، بله صادقه بر این شخص جاهل، اما کی وجوب اکرام فعلی میشه و در عمل من باید این شخص رو اکرام بکنم؟ وقتی که این شرط محقق بشه که این انسان عالم بشه، و فرض اینه که شما میگویید این انسان نه الان عالمه نه در آینده. بنابراین وقتی شرط محقق نمیشود جزا هم فعلیت پیدا نمیکنه. پس چه قضیه به شکل خارجیه باشه که به نحو شرطی هم بر این جاهل صادق نیست، چه به نحو حقیقیه باشد که به نحو شرطی بر این جاهل صادق است، در مقام عمل هیچ فرقی بین این دو نیست. در مقام عمل این شخص جاهل وجوب اکرام هیچ موقع پیدا نمی کند. این فرق اول بود که جلسه گذشتم مطرح کردم. اما فرق دوم این است که موضوع در قضیه حقیقیه همیشه یک وصف کلی مفروض وجود است. اولا وصف باید کلی باشه، بعد مفروض الوجود هم این وصف لحاظ می شود. چه وصف عرضی باشد مثل عنوان عالم اکرم العلماء یا اکرم العالم، این وصف عالم عرضی است نسبت به افراد خودش، یعنی خارج از ذاتیات آنهاست. این افراد به لحاظ یه عرض خارج از ذاتشون که برشون عارض میشه که علم باشد ما عنوان عالم رو انتظار میکنیم، لذا این وصف میشود وصف عرضی نسبت به افراد خودش. چه وصف وصف ذاتی باشه؟ مولا بگوید اکرم الانسان، اکرم الانسان این عنوان انسان نسبت به افراد خودش ذاتیه، فرقی نمیکنه. در هر حال یک عنوان کلی است که این عنوان مفروض الوجود لحاظ شده. در قضیه دومم در واقع این گونه است که اذا کان موجود انسانا، اذا کان الموجود انسانا فاکرمه وجب اکرامه، این قضیه به نفع قضیه حقیقی است. اما در قضیه خب روشنه که وقتی به شکل مفروض الوجود اخذ میشه دیگه یک عنوان جزئی نمیتواند موضوع قرار بگیره، یعنی عنوان زید، بالاخره زید رو مولا به یک عنوان خاصی وقتی لحاظ میکنه این داره از یه وجود خاصی در خارج حکایت میکنه. خب این زیدی که داره حکایت میکنه از یه وجود خاصی چه الان محقق باشد چه در آینده محقق میشه. این دیگه به نحو محقق الوجود دیده شده، معنا نداره به شکل مفروض الوجود مولا ببیند یک عنوان جزئی را، چون اصلا جزئیت عنوان همیشه به این است که مفهوم ذهنی اشاره بکنه به یک وجود محققی در خارج، ولو این وجود محقق در خارج رو فعلا من دارم فرض میکنم تحققش رو در خارج. رضایشون میفرمایند که قضیه اگه بخواد حقیقیه باشه باید یه وصف کلی باشه، به خلاف قضیه خارجی که اولا قضیه خارجیه میتواند یک وصف جزئی باشه. بگیم اکرم زیدن، اکرم زیدن یه قضیه خارجی است، یه قضیه جزئیه خارجی است. چرا؟ به خاطر که یک فرد محقق الوجودی موضوع قرار گرفته است. میتواند کلی باشد، کلی باشد که محقق الوجود است. اکرم العلماء که مولا از خلال این عنوان افراد خارجی این عنوان را میبیند و حکم رو میبره روی این افراد. این ذوات خارجی موضوع حکم هستند. ایشون میفرماید به همین سبب است که قضیه خارجیه به قضیه شرطیه‌ای که موضوع در اون فرض تحقق عنوان است باز نمیگردد، چون موضوع وقتی ذات خارجی است و با هازا بهش اشاره می شود دیگه قابل فرض وجود نیست. این موضوع محقق الوجود دیگه در خارج. شما وقتی میگوی، وقتی مولا میگوید اکرم العلماء، گویا مولا گفته اکرم هاذ العالم ذاک العالم، بعد اشاره به هزار سال بعدم میکنه، چون فرض اینه که مولا احاطه داره، میتونه افراد مستقبل عنوان رو هم ببینه، اشاره میکنه اکرم ذاک العالم. خب تمام اینها با این اشاره خارجی که بهشان تعلق گرفته، یعنی اینها به شکل محقق الوجود دیده شدن. وقتی به شکل محقق الوجود دیده شده دیگه معنا نداره بگیم این فرد محقق الوجود اگر فرض وجود برایش بشود، شما حکم کردی به تحقق وجودش. لذا میفرمان قضیه خارجیه به قضیه شرطی بازگشت نمی کن.
درست؟ عنوان مثلا فرزند اکبر فلان آقا کلیه؟
فرزند اکبر شخص رو یعنی مشیر قرار داده به
یه آقایی؟ یه فرزند اکبرش
مثلا اکرب الولد الاکبر لزید، بعد الان ولد اکبر زید هم حاصله یا در آینده حاصل میشه. مولا از خلال این عنوان در واقع داره اشاره میکنه به اون وجود محققی که الان اون وجود هست یا در آینده تحقق پیدا میکند. ولی چجوری مردد بشه؟ بگید مثلا الابن الاکبر، اکرم الابن الاکبر، بعد ممکنه این شخص دختردار بشه اصلا پسر بزرگ پیدا نکنه. این منظورتونه؟
آره. یا مثلا الان فرزند اکبرش یه کسیه، ولی مثلا بعد مرگش که مثلا این وصیت یا مثلا موقوفه یا هرچی این فرزند اکبر مثلا ممکنه اون موقع
دیده. پس در واقع اینطور شما موضوع خطاب رو قرار میدید. اکرم یا اعت مثلا دینارن للولد الاکبر الحی حین موت حاضر رجل. در واقع خب بله، الولد الاکبر الحی این یه عنوان کلیست که قابل تطبیق بر افراد مختلفه. الان این پسر ولد حی فعلا، ولی وفات این پدر که نیامده، ما باید ببینیم حین وفات پدر این حی است یا حی نیست. اگر این حی بود قضیه بر او تطبیق میشد، اگر این حی نبود قضیه بر شخص دیگر تطبیق میشد. لذا این هم یک عنوان کلی است که مفروض الوجوده، یعنی شاره در واقع میگوید، در واقع اینطور گفته: اذا کان انسان الولد الاکبر الحی حین وفات هذا الرجل فاعطه دینارا فاعطه هذا المنزل، این خونه رو به اون بدید، این دینار رو به اون بدید. خب با توجه به این نکته، اگر وصفی در حکم قضیه خارجی دخیل باشد، مثلا اگر وصف تدین در وجوب اکرام پسر عموها دخیل باشه، خب قضیه وقتی خارجی است مولا نسبت به احراز این وصف متصدی میشه، تک تک افراد عنوان رو یعنی بنی اعمام رو لحاظ میکنه، در صورتی که وصف تدین رو در همه بیابد حکم رو به شکل عموم جعل میکنه و خطاب میکند که اکرم بنی عمک کلها، اکرم بنی عمک کلها، همه پسر عموها رو اکرام کن. چرا؟ به خاطر که احراز کرده مولا که همه اینها تدین دارن، پسر عموهای فعلی اگر پسر عموهای آینده رو هم میتونه مولا احاطه داره و میتونه حال اونها رو تشخیص بده، الان خطابش رو عموم به شکل عموم جعل بکنه، شامل همه بشه. و اگر این وصف رو در برخی مشاهده نکند، اونها رو از حکم خارج میکنه، میگوید اکرم بنی عمکه الا زیدن. چرا؟ به خاطری که وصف تدین رو در زید ندیده، الا زیدن و عمرن. بنابراین در قضیه خارجیه حکم معلق بر وصف تدین نمی شود، نمی گوید اکرم بنی عمک ان کانوا متدینین یا اکرم بنی عمک المتدینین، بلکه می گوید اکرم بنی عمک، بنی عمک حالا کلها او یه استثنایی میاره و دیگر حکم معلق بر وصف نمیشه. بازگشته؟ اما اگر بذارید به توضیح بدم، اما اگر مولا قضیه را به نحو خارجیه لحاظ کنه، به لحاظ عنوان بنی عم، یعنی پسر عموها رو دیده همه رو و حکم وجوب اکرام رو جعل کرده، اما وصف تدین رو مولا خودش متصدی نشه که احراز بکنه و در خطاب وجوب اکرام رو معلق کنه بر تدین اینها، بگوید اکرم بنی عمک ان کانوا متدینین، این قضیه قضیه خارجی است به لحاظ عنوان بنی عم، چون مولا تک تک پسر عموها رو لحاظ کرده و دیده که بله اینها مقتضی دارن که وجوب اکرام درشون باشد، البته اگر تدین هم به اینها اضافه بشه، ولی خودش دیگه متصدی نشده که وصف تدین رو در اینها احراز بکنه، این رو اومده در خطاب عکس کرده و امر تطبیق رو به عهده مکلف گذاشته. از این به بعد مکلف است که دیگه باید ببیند کدام پسرعمو متدینه، بگوید این پسرعمو حکم به وجوب اکرامش شده. شهید صدر می‌فرماید در این صورت قضیه به لحاظ وصف تدین حقیقی است و وصف تدین مفروض الوجود عقص شده، نه محقق الوجود. یعنی اینگونه نیست که مولا وصف تدین رو هم خودش احراز کرده باشه، بداند که این موضوع به تمامهی در تک تک این افراد هست و من دیگه حکم میکنم به وجوب اکرام. نه، به لحاظ وصف تدین قضیه حقیقی است، مفروض الوجود عقد شده، یعنی مولا تصدی رو از دوش خودش برداشته و به دوش مکلف گذاشته. خب اگر به لحاظ بنی ام قضیه خارجی است، یعنی پسر عموها رو تا 30 سال دیگه هم مولا دیده. بله، قضیه خارجی و حقیقیه به لحاظ عناوین نسبیه، یعنی به لحاظ این عنوان مولا خودش متصدی تطبیق شده، قضیه خارجی است. به لحاظ عنوان تدین چون در خطاب عقصش کرده، ظاهر اینه که پس خودش متصدی نشده، میخواهد من این رو متصدی بشم. ظاهر کلام شهیست همینه. اینجا
همین قضیه
هم خارجی است هم حقیقیه به لحاظ عناوین مختلفش. ایشون داره با این بیانها به ما حقیقت این خارجی بودن و حقیقی بودن رو توضیح میده که مراد از حقیقی و خارجی بودن چیه. این اون نکته لحاظ مولا، این که لحاظ افراد بکند مولا، افراد محقق الوجود ببیند یا افراد رو مفروض الوجود ببیند. خب اثر عملی این دو گونه لحاظ چیه؟ اثر عملی اینه در جایی که خود مولا متصدی تطبیق شده، وصف تدین رو که در حکم دخیل است خود مولا احراز کرده، بعد به شکل قضیه خارجی گفته اکرم بنی عمکه، اکرم بنی عمکه، بنی عمکه. خب میگوییم که مولا وصف تدین رو چون در خطاب حکم رو برش معلق نکرده، به عهده ما نذاشته. میدونیم که تدین دخیله ولی خود مولا احراز کرده، حال که به طور مطلق یا عموم اکرم بنی عمک، اکرم کل بنی عمک القا کرده خطاب رو، ما اگه در تدین برخی از پسر عموها شک کنیم که آیا این پسر عمو متدین است یا متدین نیست، میگوییم اطلاق خطاب مولا که شامل این پسر عمو میشه، گفته واجب است اکرامش. و ما هم میدانیم که وصف تدین در حکم مولا دخیل است، لذا لازمه این اطلاق یا لازمه این عموم این است که پس این پسر عمو متدینه. لذا ما اگر شک در تدینش کنیم، به لازمه خطاب میتوانیم تمسک بکنیم و اثبات میکنیم تدین این پسر عمو را. و اگر تدین پسر عمو و خلاصه این عنوان تدین شخص موضوع یک حکم دیگری باشه، اون حکم بر اساس این لازمه اثبات میشه، یعنی این اماره، این اطلاق و عموم تدین رو اثبات میکنه، حجت میشود برای اینکه ما آثار دیگه تدین رو بار کنیم. اگر شارع گفته آقا خمس رو به انسان متدین، فقیر متدین بده، ما میدونیم این پسرمو بیچاره فقیره، متدین هست یا نیست نمیدونیم، میگیم آقا اطلاق خطاب اثبات تدین میکنه. خطابی آمده به این که خمس را به فقیر متدین بده. اکرم بنی عمه
که
قید تدین ذکر نشده در خطاب. آره، یعنی ما میدانیم که به شکل قضیه خارجی مولا خودش متصدی شده که وصف تدین رو احراز بود. خب لذا بفهمیم چطور بود، حالا اونو بعد میگیم. ایشون معتقده که ظاهر خطابات شرعی اینه که به نحو حقیقی از خارجیه نیست. ظاهر خطابات شرعی این است که مولا به نحو حقیقیه افراد رو و عنوان رو لحاظ کرده، نه به نحو خارجیه، مگر در یه جای قرینه خاصی وجود داشته باشه. خب پس اگر قضیه خارجیه باشه، ما میتونیم در جایی که شک میکنیم در وصف تدین احراز بکنیم. اما اگر مولا بگوید اکرم بنی عمک انکانو متدینین، گفته میشه ظاهر این خطاب اینه که مولا خودش متصدی تطبیق این وصف نشده. مولا به من گفته آقا این پسر عموها خودت برو ببین کدوم یکی از اینها متدینن، من وجوب اکرام رو دارم برای متدینین اینها جعل میکنم. در اینجا ولا به لحاظ بنی عم قضیه خارجیه باشه و مولا لحاظ کرده تک تک پسر عموهای خارجی را که محقق الوجودن، اما به لحاظ وصف تدین قضیه حقیقی است و مفروض الوجود عقص شده، لذا مکلف خودش باید بره احراز بکند وصف تدین رو. در فردی که مشکوکه وجوب مشکوک از تدین، دیگر وجوب اکرام از اساس ثابت نمیشه، چون من باید احراز بکنم بنی عم متدین رو، نمیدونم این بنی عم متدین هست از بنی عم متدین هست یا نیست، لذا اثبات نمیشه. این هم فرق دومی که شهید صد مطرح کرد. این عملی شد به لحاظ اون اثری که دارد، یعنی در فرضی که من شک میکنم در تدین یکی از افراد، اگر قضیه خارجی است خطاب در این مورد تطبیق نمیشه و حکم در این مورد اثبات نمیشه، چون من میگم مولا حکم رو برده رو عنوان تدین، عنوان تدین هم تطبیقش رو به عهده من گذاشته، منم نمیدونم که این متدین است، لذا اثبات نمیشه وجوب برای این شخص مشکوک و تدین. ولی اگر قضیه به نفع خارجی است، من الان شک دارم در تدین این شخص، من میگم مولا به طور مطلق گفته دیگه، اطلاق خطاب مولا گفت بنی عم، دقت کنید مولا عنوان بنی عم رو در خطاب خودش عرض کرد و حکم رو برد روی عنوان بنی عم، این شخص هم که بنی عم هست، بنابراین وجوب اکرام برش ثابته. و این یه اثر عملی، اثر عملی بالاتر این که، یعنی اثر عملی دوم این که بعد شما از اطلاق این خطاب حتی می توانید شک در تدین رو هم برطرف کنید. یعنی اولا در موارد شک در تدین به اطلاق اکرم بنی عمک تمسک می کنید، اثبات می کنید وجوب اکرام رو، و ثانیا میگید خب من که شک دارم این شخص متدینه، خب قضیه خارجی است، من میدونم تدین در حکم مولا دخیله، حال که مولا حکم کرده به وجوب اکرام این شخص به طور مطلق و عام خطاب شامل این شخص هم میشه، لازمه شمول خطاب نسبت به این شخص این است که این شخص متدین باشد. بعد اثبات تدین که میشه، بعد من میگم آثار دیگه تدین رو هم بار کنید. آقا وجوب خمس رو هم که موضوعش فقیر متدینه، من میتوانم به این فرد اکتفا کنم، یعنی خمسم رو میتونم به این بدم، در حالی که اگر شک داشته باشم در متدین بودن یه فقیر، شارع گفته که بهش نمیتونی خوب، یعنی عقل میگه قاعده اشتغال میگوید که نمیتونی اکتفا بکنی به این، اشتغال یقینی پیدا کردی به وجوب خمس، نمیتونی به فردی که مشکوک است که آیا عنوان منطبق میشود بران اکتفا بکنی. اما وقتی چنین اطلاقی دارم، این اطلاق در واقع موضوع قاعده اشتغال رو برمیداره. خب پس اثر عملی پیدا کردیم. اما فرق سوم این است که در قضیه حقیقیه وصفی که در حکم دقیق دخیل است مثل تدین، اگر منتفی شود حکم و وجوب اکرام هم منتفی میشه، چون این وصف به نحو قضیه حقیقیه و مفروض الوجود عقص شده. به تعبیر شایست در واقع شرط است وصف تدین برای حکم، و روشن است که با انتفاع شرط جزا و حکم منتفی میشه. گفتیم در قضیه حقیقیه قضیه بازگشت میکنه به یک قضیه شرطی، اکرم بنی عمک حتی اگه بگه المتدینین، و ظاهر اینه که این عنوان متدین رو دیگه خودش تطبیق نکرده، من باید برم ببینم بنی کدوم یکی سر عموی متدین. خب گفتیم این قضیه در واقع بازگشت میکنه به این که انکان رجلون من بنی عمک متدینن وجب اکرامو. خب اگر واقعا یه رجلی از بنی ام متدین نباشد، خب میگیم شرط منتفی است، پس وجوب اکرام منتفی میشه، وجوب اکرام معلق کرده دیگه بر این شرط. تدین منتفی بشود در واقع وجوب اکرام هم منتفی میشه. اما ایشون میفهمد در قضیه خارجی اینطور نیست، چون وصف به نحو شرط لحاظ نشده، بلکه فقط داعی مولا بوده برای جل. اینو دقت کنید، یه چیزی ایشون میخواد بگه که شاید این هم بیشتر جنبه نظری برای ما داشته باشه به لحاظ احکام مولای ما. میگوید در قضیه خارجی خود مولا متصدی احراز وصف تدینه. در مورد یک پسر عمو مولا احراز تدین کرد. ایشون میفهمد اگر مولا احراز تدین کرده، وجوب اکرام رو برای او جعل کرده، ولو این که در واقع اون متدین نباشد و مولا خطا کرده باشه. چرا؟ به خاطر اینکه وصف تدین در قضیه خارجی در واقع داعی برای جعل حکم می شود، داعی مولا میشه برای جعل حکم، و اینجا مولا چون احراز کرده تدین هست، داعی پیدا کرده و جعل حکم کرده. خب حالا در واقع نباشه، اینکه وصف تدین در واقع نیست، اینکه خللی ایجاد نمیشه برای وجوب اکرام این فرد، بالاخره مولا تصور کرد که این متدینه و داعی پیدا کرد، حکمش رو به طور مطلق جعل کرد که شامل این پسر عمو هم بشود. لذا ولو وصف در واقع نباشد، ولی حکم شارع به گونه ای بوده، حکم مولا به گونه ای بوده که شامل این شخص هم می شود. این هم یه خصوصیت دیگر، در واقع یک تخلف دایی پیش آمده. تخلف دایی یعنی چی؟ یعنی اگر مولا می دانست که این شخص متدین نیست، براش جعل وجوب نمی کرد، دایی نداشت که جعل وجوب بکنه، اما الان که به اشتباه احراز کرد که اون متدینه، جعل دایی پیدا کرد و حکم رو جعل کرد. ایشون می فرماید که ولو ما بدانیم که وصف تدین در واقع نیست، ولی دیگه مولا جهل کرده از وجوب تدین رو. در مولای ما، آره، در مولای حقیقی، در شارع، چون چنین چیزی محتمل نیست که او خطا کرده باشه، لذا عرض کردم که این ثمره عملی نداره. ولی اگر فرض خطا بکنیم در مولایی و بعد بگیم که او جعل کرده، ایشون ادعاش اینه که بله دیگه حکم رو مطلق جعل کرده. حالا ما
مواجه حرفی هم چیز نداریم، یعنی اگر مثلا پدری به فرض فرزندی فلان آدمو اکرام کن و انگیزش و دایش هم اینه که مثلا چون این تو جلسه ما مثلا شرکت کرده بود، بعد در حالی که من میدونم این نیومده بوده، بعد بعداً بفهمه مثلا پدر بفهمه که این نیومده، بگه تو که میدونستی این نیومده مثلا چرا رفت؟ یعنی اون خصوصیت و اون انگیزه وقتی من میدونم وجود نداره، بعداً توبه
کنم اون مولا. یعنی در واقع شما میخواید اینو بگید، ما در دوره
در دور قبل
اینطور اشکال میکردیم در کلام شهید صدر که شما مقصودتون چیه؟ میخواهید بگویید که در فرضی که من علم دارم که وصف تدین نیست اما وجوب واقعی هست، در فرض علم به عدم تدین میخواهید اینو بگید؟ که خب این منافات داره با این پیش فرضی که ما داریم که وصف تدین دخالت دارد در حکم مولا. البته همین نکته که شما بیان میکنید رو باید بگیم، یعنی نمیخواییم بگوییم که حالا که من میدانم متدین نیست پس حکم نیست، نه حکم هست چون مولا جعل کرده، بالاخره مولا دایی پیدا کرد و جعل وجوب کرد، ولی میخواییم بگیم این حکمی است که روح نداره، روح حکم در اینجا نیست. چرا روح حکم نیست؟ به خاطر اینکه من درست میدونم که جعل مولا یعنی این پوسته خلاصه اعتبار شامل این شخص هم میشود، ولی من میدونم که مولا نسبت به متدین ها اهتمام داره در واقع، و اگر بداند که این شخص تدین نداره اهتمام نداره. درسته الان هم اهتمام هم داره ها، الان اهتمام هم داره، ولی من میدانم که اگر اون علمی که من دارم مولا میداشت اهتمام نداشت، شاید این نوع اهتمام موضوع وجوب حکم عقل نباشه. یعنی این اهتمامی که من میدونم الان مولا درست اعتبار کرده اهتمام هم داره به این که این پسر عمو هم اکرام بشه، ولی اگر مولا علم پیدا بکند به واقعیت این پسر عمو اهتمامش از بین میره. آیا اهتمامی این گونه که با التفات مولا از بین میرود هم موضوع وجوب اطاعت عقلی هست؟ شما در واقع دارید این اشکالو میکنید. ما در دور قبل همین رو بیان میکردیم، اگر شهید صدر مرادش این است که میخواهد بگوید حکم واقعی هست لذا وجوب اطاعت عقلی میآید، ایشون باید ادعا بکنه که همین که اعتبار هست اهتمام هم هست این دیگه حکم عقل موضوعش به موضوع حکم عقلی تمامه، ولو این که ما میدانیم که مولا اگه التفات بکنه اهتمامش میره، میگه دیگه کاری نداریم ما به اون. الان مولا اهتمام فعلی داره یا نه؟ ولو ناشی از خطای خودش بشه، بالاخره اون احراز تدین دایی شد که مولا جعل کرد اهتمام پیدا کرد. این جای مناقشه داره، واقعا جای مناقشه داره که شاید این آره بعدن وقتی این اکرام نمی کنه. حالا نمیخوام 100% بگم چون گاهی مولا و عقل برای اینکه جلوی اشتباه مکلفین رو بگیرن که از خودسرانه کاری نکنن میگوین در این فرض هم هست، یعنی عقل میگوید که تو میدانی مولا اشتباه کرده، ولی از کجا معلوم؟ یعنی از کجا معلوم که تو میدانی، ولی مولا اهتمام که پیدا کرد دیگه باید دنبال اهتمام مولا بدوی. چرا؟ چون مولا نمیخواد باب این باز بشه که هر کسی بر اساس علم خودش دست ببره در احکام مولا. از این طرف هم این نکته هست و باید اینم توجه کرد که آیا واقعا عقل در این موارد چه حکم میکنه. بعد گفتیم خب اگر ایشون حکم واقعی رو نمیخواد بگه، میخواد حکم ظاهری رو بیان بکند، یعنی بگوید که اگر مولا احراز تدین کرد و جعل وجوب کرد برای این پسر عمو و ما شک داریم، این که ایشون فرموده در واقع متدین نیست، ما شک داریم که این پسر عمو متدین هست و نیست، واقعش متدین نیست، در واقع متدین نیست، ولی اینطور نیست که ما هم علم داشته باشیم به تدین، ما شک داریم. بله اینجا حرف ایشون درسته که بگوییم بالاخره مولا وقتی به نحو قضیه خارجیه امر کرده، همین که به نحو قضیه خارجی امر کرده دیگه من به اطلاق کلام مولا باید تمسک بکنم و بگم وجوب اکرام برای این شخص ثابت است، همون چیزی که در فرض قبلی بیان کردیم. اگر اینو ایشون میخواد بگه درسته، ولی ظاهر خطابش این نیست. ظاهر خطاب همون بیان اوله که عرض میکنم الان 100% واقعا جازم نیستیم که حرف شهید صد اشتباهه. گرچه دوره قبل جازم میگفتیم که این درست نیست، چون وقتی من علم دارم به دخالت تدین دیگه حکم مولا ولو اعتبارش باشد، حالا الان میگیم ولو اهتمامش هم باشد، دیگه عقل میگه این اهتمامی که با التفات مولا از بین میره متعلق وجوب اکرام نیست، وجوب اطاعت عقلی نیست. ولی میگیم نه، شاید عقل بگوید که نه، باب این علم ها اگر باز بشه هر کسی از پیش خودش علم پیدا میکنه و بعد احکام مولا رو نادیده میگیره، اهتمامات مولا رو نادیده میگیره. شاید عقل اینجا لحاظ میکنه به اینکه تخلف نشود اهتمامات مولا. خب این فرق سوم. بله مولا چی گفته؟ قضیه حقیقیه گفته؟ الان شما میرید رو قضیه حقیقیه، ایشون قضیه خارجیه داره میگه. خب بعد میگه لا تکرم الفساق من بنی عمک. خب این که تعارض میکنه اینا با در بنی عم فاسق، اینا با هم تعارض میکنه. اشکال نداره، بنی عم رو بنی عمر رو به شکل خارجی بیان کرده. خب باشه، بنی عمر رو خارجی بیان کرده باشه، یعنی این خطاب میگه که بنی عمر تمام موضوعه، چه فاسق باشن چه فاسق نباشن دیگه. حالا یه نکته میگم شاید مشکلتون حل بشه در ادامه، بذارید این بحث رو تموم کنم وقت داره میگذره. خب این سه فرقی که شهید صد بیان کرده، یه نکته مناسب بود ایشون ذکر بکنه ولی ذکر نکرده، دیدم در حلقه ثانیه هم در این بحث نگفته، ولی سوال به ذهن میاد. خب ما این قضیه حقیقی و خارجی رو از کجا تشخیص بدیم؟ ایشون در کلماتی که در بحوث داره من دیدم تعبیر میکنه به این که قضایای متعارف شرعی به نحو حقیقی است، خطابات شعری به شکل متعارف حقیقی هن. در یه جا هم جلد 4 صفحه 353 تصریح میکند که کما هو الحال فی القضا یا الحقیقیه التی تکون الاحکام و شرعیه منها عادتن. همون متعارف رو دوباره با این تعبیر بیان کرده. این در بحوث اون قضایا یه تعبیر داره، میگه قضایای متعارف به نحو حقیقی است. یه جا هم در جلد 4353 میگه قضایای حقیقیه‌ای که تکون الاحکام و شرعیه منها عادتن. احکام شرعی عادتن به طور عادی متعارف به شکل حقیقیه جعل میشوند. و به نظر میاد که این مقتضای ظاهر حال هر قانونگذاری است که وقتی حکمی را جعل می کند ظاهر حالش اینه که این عنوان رو فقط دیده، نه اینکه افراد عنوان رو تک تک لحاظ کرده است و مصلحت رو در اونها احراز کرده و حکم کرده. وقتی مولا میگوید که اکرم العلماء اکرم العالم، واقعا ظاهر اینه که مولا این عنوان رو به شکل مفروض الوجود دیده، نه اینکه تمام افراد عالم رو تا قیامت مولا لحاظ کرده و بعد حکم وجوب اکرام کرده. با اینکه در شارع ما چنین چیزی امکان داره به خاطر احاطه وجودی که او نسبت به همه زمانها دارد، ولی این خلاف ظاهره. یعنی ظاهر حال شارع به ما هو شارع به ما هو قانون گذار این است که مثل سایر قانونگذارها که وقتی چنین حکمی میکنند عنوان رو یه عنوان ذو مصلحتی میبینند و میگویند این عنوان هر جا فرض وجودش بشود به نفع قضیه حقیقی جعل میکنند. ظاهر حال شارع ما هم همینه. شهید صدر عرض کردم خلاصه با این تعابیری که داره میخواد بفرماید که ظاهر همین. اما یه ثمره فقهی، ثمره در واقع اون فروق، اونها فرق بین قضیه حقیقی و خارجیه بود، یه ثمره ای که در فقه مطرح میشه و شهید صدر هم پذیرفته که در واقع ثمره بین حقیقی یا خارجی بودن قضیه شرعی است، من عرض کنم و دو سه دقیقه دیگه این بحث رو تمام کنم. ایشون میفرماید که ما یه بحثی داریم در فقه که اگر یک عنوان عامی بیاید و عنوان خاصی یک حکم رو از فردی خارج کرده باشه، مثلا آمده به مثال خود ایشون در بوس اکرم کل قرشیین، خطاب دیگه هم آمده لا یجب اکرام زیدن، نمیدانیم که زید قرشی است و تخصیص خورده خطاب اکرم کل قرشیین با لا یجب اکرام زید، یا زید قرشی نیست و تخصصا از خطاب اکرم کل قرشی خارج است. اصطلاحاً چی میگن به این موارد؟ میگن دوران امر بین تخصیص و تخصص. یک بحثیه که مرحوم شیخ هم مطرح کرده و دیگران هم مطرح کرده، دوران امر بین تخصیص، مرحوم آخوند مطرح کرده، شهید صدر هم در کلماتی زیاد اینو مطرح میکنه، دوران امر بین تخصیص و تخصص. حالا در این موارد آیا میتوان از اصالت العموم کمک گرفت برای اثبات تخصص؟ خسته شدید؟ اکرم کل قرشیین که مولا گفته میتوان به این اصالت العموم تمسک کرد؟ بگوییم اکرم کل قرشیین میگوید هر قرشی وجوب اکرام دارد، که عکس نقیضش چی میشه؟ میشود کسی که وجوب اکرام ندارد قرشی نیست. بعد ما بیایم بگیم خب لا یجب اکرام و زیدن که میگوید زید وجوب اکرام ندارد، اون عکس نقیض هم که لازمه اون اماره است، اماره هم لازمه‌اش رو اثبات میکنه، پس من به اون عکس نقیض تمسک کنم، صغراش رو، کبراش رو از اون لازمه بگیرم، صغراش هم که اینجا میگوید زید وجوب اکرام نداره، نتیجه بگیرم پس زید قرشی نیست. پس در دوران هم بین تخصیص و تخصص به اصالت العموم تمسک کنم برای اثبات تخصص. این تمسک به اصالت العموم لاثبات تخصصه، خیلی مورد نزاع قرار گرفته، مرحوم شیخ پذیرفته، مرحوم آخوند انکار کرده. حالا شهید صدر تفصیلی داده که مربوط به این بحث قضیه حقیقی و خارجی است. ایشون میفرماید که اگر این دو گزاره، دو خطاب به نحو حقیقیه باشن، نه نمیشه کارش کرد، نمیشه با اصالت العموم اثبات تخصص کرد. چرا؟ به خاطر اینکه این دو قضیه اگر حقیقیه باشن در واقع به شکل قضیه شرطیان. اکرم کل قرشیان میگوید که اذا کان احد قرشیان وجب اکرامه سواء کان زیدا ام غیر زید. خطاب لا یجب اکرام زید هم میگوید زید لا یجب اکرامه ان کان قرشیان ام غیر قرشیان، چه قرشی باشد چه غیر قرشی باشد. خب اینها دو تا مفادن با هم تعارض میکنن. بعد میگه وقتی تعارض کردن خطاب خاص مقدمه در تعارض بر خطاب عام، لذا لا یجب اکرام و زیدن رو ما مقدم میکنیم بر اون ظهور خطاب و نتیجه اینه که حکم میکنیم به عدم وجوب اکرام زید در اینجا، در اینجا حکم میکنیم به عدم وجوب اکرام زید و دیگه نمیتونیم اثبات بکنیم که زید قرشی نیست، اینو دیگه نمیتونیم اثبات بکنیم. اما اگر قضیه خارجیه باشه، چون فرموده یکی از اینها که قضیه خارجیه باشه کافیست، حاصل بیانشون اینه، چون اگه قضیه خارجیه باشه لا یجب اکرام زیدن دیگه ظهور نداره در این که لا یجب اکرام زیدن چه قرشی باشد چه قرشی نباشد. خب شاید مولا اگه قضیه خارجی باشه احراز کرده که زید قرشی نیست و حکم کرده به وجوب اکرامش، دیگه شما نمیتونید بگید این اطلاق داره. وقتی قضیه خارجی است یعنی خود مولا متصدی تطبیق شده. اگر قرشی بودن دخیل در حکمه طبق اون خطاب اول، شاید مولا اینجا دیده که زید قرشی نیست و حکم کرده وجوب اکرامش، چون قضیه خارجی لحاظ کرده فرد رو و تمام ملاک رو در فرد دیده. خب اگر این گونه است دیگه شما نمیتونید بگید لایجب اکرام و زید چنین ظهوری دارد که واجب نیست اکرامش حتی قرشی باشد که تعارض بکنه با اون. خطاب دیگر میگوید که هر قرشی اکرامش واجب است. خب بعد نتیجه این خطاب چیه؟ نتیجه این خطاب اینه که پس اگر کسی قرشی لازمه، همون لازمش عکس نقیضش، اگر کسی قرشی نباشد وجوب اکرام ندارد. مولا میگوید هر قرشی براش وجوب اکرام جعل کردم. اگر کسی قرشی نباشد وجوب اکرام ندارد و ببخشید اگر کسی وجوب اکرام نداشته باشد قرشی نیست، و زیدم که ثابت شد وجوب اکرام ندارد و فرضم نشد که در اطلاق داره نسبت به زمانی که حتی زید قرشی باشدم نفی کنه که بعد تعارض دوتا مضمون اتفاق بیفته. نتیجه اینه که اینجا دیگه تعارض نمی کنن، همون لازمه و عکس نقیض با توجه به عدم وجوب اکرامی که خطاب دوم برای زید ثابت می کند، نتیجه این می شود که ما می توانیم به عدم قرشی بودن زید حکم کنیم. شهید صدر فرموده اگر قضیه ها خارجی باشن ولو یکیش خارجی باشه این اتفاق میفته، که به نظر ما همون قضیه دوم اگه خارجیه باشه اول ولو حقیقیه باشه همین حکم، پس لازم نیست که بله دیگه. یعنی ایشون هم یعنی ایشون میخواد حتی ادعا بکنه اولی هم اگر خارجیه باشه دوم حقیقی، این اتفاق است. به نظر ما میاد که اینطوری نیست، یعنی اگر دومی خارجیه باشه اولی چه حقیقیه چه خارجیه مطلب اثبات میشه و با اصالت العلوم اثبات تخصص میشه. این خلاصه ثمره است. و اصلا کلن بحث قضیه خارجی و حقیقیه جاهای مختلفی خودشو در اصول نشون میده، یه تصویر درست از قضیه خارجی و حقیقیه لااقل به عنوان یکی از مبادی تصوریه مسائل علم و اصول یه بحث مهمی. لذا ما هم سعی کردیم مفصلتر این بحث رو توضیح بدیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهر. یه بحثی موند من میخواستم امروز بگم، بعد دیدم چون یکی از اصطلاحات شهید صدر در اینجا مطرح میشه که اینم در سرتاسر اصول ایشون به کار میبره، اصطلاحی برخلاف اصطلاح فلاسفه به کار میبره، حمل اولی و حمل شایر، گفتم زب نشه بس حیف نشه، انشالله یه جلسه باید توضیح بدیم این مطلب ایشون رو. این تتمه ای از بحث مون که در جلسه بعد انشالله بزن. چی میفهمید حسین؟ بله؟ در قضیه خارجیه اصالت العموم جاری میشود و اثبات تخصص میکنه، اما اگر قضیه حقیقیه باشه نه نمیشه، تعارض بین دو خطاب شکل میگه.
نفس خود این دوران بین تخصیص و تخصص چه ثمره فقهی داره؟ یعنی همین که ما
موارد
زید قرشی هست یا نیست ثمره است؟
آ دیگه اصلا آره، که ما اگر بدانیم زید قرشی هست یا نیست به لحاظ احکامی که رفته روی
لوازم جای
دیگه اش، مثلا آثار شرعی، آثار شرعی که رفته روی عنوان مثلا قرشی یا عدم قرشی،
ولی عکس نقیضی که میگیرن درسته؟
عکس نقیض که درسته، مشکلی در عکس نقیض نیست. مثلا من میگم اکرم العالم، اکرم العالم یعنی چی؟ یعنی من کان عالما وجب اکرامه. حالا شرطی هم نگیم، بگیم هر عالمی وجوب اکرام دارد. خب این معناش اینه که کسی که وجوب اکرام ندارد عالم نیست، چون شما میگه هر کسی که عالم باشه این حکمو داره، هر کسی که عالم باشه. خب اگه یه جا دیدیم یکی این حکمو نداره پس دیگه عالم نیست. عکس نقیض یه اثر منطقیه هر گزاره مطلقیه و درسته و معمولا اشکالی در این جهت ندارن، اشکالشون در همون بحث اینه که آیا اصالت العموم جاری میشه برای اثبات این موارد یا جاری نمیشه، که حالا یه بحث مفصلیه، نزاع مرحوم آخوند و شیخ و محقق عراقی و خب حقیقی بودن به همین لحاظ که الان توضیح دادم دیگه. یعنی یه موقع میگید شما به نحو قضیه خارجیه دیده، یعنی خود مولا متصدی بوده لحاظ کرده که زید آیا قرشی هست یا قرشی نیست، شاید دیده که قرشی نیست گفته واجب نیست اکرام. ولی اگه قضیه حقیقیه باشه میگیم آقا مولا به لحاظ قرشی بودن یا نبودن این رو لحاظ نکرده، لذا اطلاق پیدا میکنه. دقت کنید، اطلاق پیدا میکنه که زید واجب نیست اکرامش، چه قرشی باشد چه نباشد. این اطلاق نتیجه این است که خارجی ندیده به نفع، و این اطلاق کارو خراب میکنه، موجب تعارض میشه با خطاب اول. ولی اگه این اطلاق از کار بیفته، خارجی دیدن اینه که اطلاقی دیگر شکل نمیگیرد، مشکل حل میشه. تهران نرفتی آسه؟
بعد از ظهر میشه.
خب مجلست بعد از ظهره؟ مجلس
جمعه هستی
مسجد عبوی گفتید میرید کجا؟
نه مسجد دارم آجا، نه ما خودمونیم
حیات دارید؟